بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 469 سوره مبارکه غافر هستیم، آیات 17 تا 25. خب تا آیه 20 ادامه بحثیه که از جلسه قبل و بلکه جلسه قبل تر شروع کردیم، یعنی بحثی که از آیه 7 شروع شد پس از مقدمه سوره. مقدمه سوره 6 آیه اول بود، از آیه 7 فصل اول این سوره شروع شد که بحث مؤمنین و کافرین بود و اینکه ملائکه و فرشتگان الهی کسانی رو که توبه میکنند و رو به سوی خدا میکنند و اهل ایمان و تقوا میشن دعا میکنند و سرانجام نیکویست، به فوز عظیم میرسند، خدای متعال اینها رو از بدی ها حفظ میکنه. اما گروه دوم یعنی مشرکان که از سخن توحید بدشون میاد و از سخن شرک خوششون میاد، اینها سر از جهنم در خواهند آورد. روزی که همه چیز آشکار میشه، هیچ چیزی مخفی نیست بر هیچ کس، و روزی که فرمان روایی از آن خدا هست، در اون روز اینها دچار وحشت شدیدی میشند و تازه متوجه میشند که همه چیز دست خداست، فقط خداست که داوری میکند و مالک روز قیامت است و این لحظه‌ایه که خود پشیمانی فایده ای نداره. بنابراین بهتره که از همین دنیا ما به فکر باشیم و دست از شرک برداریم. ادامه این چند آیه رو میخونیم تا فصل اول به اتمام برسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. خب این ادامه بحث آیه قبلیه که فرمود یوم هم، یوم الطلاق رو تعریف کرد، فرمود که یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. خب فرمان روای روز قیامت خدای واحد قهار هست. الیوم یعنی اون روز قیامت ویژگیش چیه؟ تجزا کل نفسم به ما کسبت. ویژگیش اینه که هر کسی پاداش کاری رو که کرده دریافت میکنه. حالا اگر کار خوبی کرده ثواب دریافت میکنه، پاداش مثبت دریافت میکنه، و اگر عمل کرده بدی داشته خب مجازات میشه. تجزا یعنی پاداش داده میشود کل نفسن به هر کسی به ما کسبت، بر حسب اون چه که دسترنج اوست، بر اساس دستاوردهایی که داشته. لا ظلم الیوم، در اون روز هیچ ظلمی نخواهد بود، در روز قیامت یعنی. چرا؟ چون ظلم یعنی چی؟ ظلم یعنی این که نسبت به عمل کردی که فرد داشته پاداش کمتری بگیره دیگه، یا نسبت به عقوبتی که باید بشه عقوبت بیشتری بشه، چون این چیزی اونجا اتفاق نمیافته، چون خدای متعال به همه چی وقوف داره، از همه چی خبر داره. ان الله سریع الحساب، علاوه بر این که خدای متعال سریع الحساب هم هست، افراد معطل هم نمیشن. اشرافی که خدای متعال داره و علمی که خدای متعال داره باعث میشه که پرونده همه افراد خیلی سریع مورد رسیدگی قرار بگیره. حالا به رسول مکرم اسلام خطاب میکنه خدای متعال و میفرماید که اینها رو نسبت به روز قیامت هشدار بده. و انذرهم یوم العازفه اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق الذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. ای پیامبر بیم بده به آنان یعنی مشرکان یوم العازفه را، آن روز نزدیک را. یوم العازفه نام دیگری است از نامهای روز قیامت. یه نام رو در پایان آیه 15 داشتیم، یوم الطلاق، روز ملاقات، و این نام دیگری هست برای قیامت، یوم العازفه، روز نزدیک. هر کسی وقتی که میمیره دیگه بخش اول قیامتش که برزخه شروع میشه دیگه، چون انسان ها در برزخ جایگاه خودشون رو در بهشت و جهنم میبینند. اگر نیکوکار باشند برزخ نیکی رو در پیش دارن، اگر گناهکار باشند مشرک باشند برزخ بدی رو در پیش دارن. اذا القلوب لدى الحناجر كاظمين، اذا القلوب لدى الحناجر ترجمه لغویش میشه وقتی که دلها نزدیک گلوها باشه. اما خب ما تو فارسی اینجوری نمیگیم، این یه تعبیر کنایه‌ای هست، یه حالت کنایی داره، یعنی وقتی که جان افراد به لب میرسه، جونشون به لبشون میرسه، یعنی میخوان قالب تهی بکنند. در حالی که کاظمین هم هستند، کاظمین به مشکی گفته میشه که پر مثلا آب یا شیر، درش هم محکم بستن که هیچی نمیریزه بیرون، به آدمی که پر از خشمه، پر از اندوهه، ولی این خشمش رو بیرونم نمیتونه بریزه، کاظمین گفته میشه. برای همین کسی که خشم خودش رو فرو میخوره میگن کظم غیظ کرد، یعنی بر خشم خودش مسلط شد، بروز نداد اون رو، عقلش بر نفسش مسلط بود. حالا اینا در روز قیامت با توجه به اعمال و کرداری که داشتن، مشرک بودن در دنیا، اونجا از ترس و وحشت جانهاشون به لب رسیده، پر از اندوه، غصه، غم، و هیچ ابرازم نمیتونن بکنن از وحشتی که گرفتار شدن. مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، برای ستمکاران اونجا هیچ دوست و یا شفیعی که به فکر اینها باشه و برای اینها بخواد کاری بکنه و حرفش نافذ باشه، مورد قبول قرار بگیره، وجود نداره. هیچ کسی نیست که از اینها شفاعت بکنه، هیچ کسی نیست که بپذیره که اینها دوست من بودن. یعنی این همه انبیا، این همه ائمه، این همه اولیاء الهی، این کتاب‌های آسمانی، این قرآن کریم، خب این آدم مشرک چه نسبتی با قرآن داره؟ نسبتی نداره دیگه. اگر کسی بود که مؤمن بود، مانوس بود با قرآن، به قرآن معرفت داشت در دنیا، به قرآن عمل می‌کرد، حالا این قرآن شفیعش میشه، دوستش میشه، میگه این رفیق من بود در دنیا، شفیع من بود، همراه من بود پیوسته، اینجا میخوام همراه من باشه. ائمه بیان بگن ایشون در دنیا همراه ما بود، پیوسته بیاد ما بود، میخواست پا جا پای ما بگذاره. رسول مکرم اسلام بیاد شفاعت بکنه، میگه این دوست ما هست، این من رو اسوه خودش قرار داده بود. ببینید، نه، این مشرکان چه دوستی داره؟ ابو جهل ها دوستان اینها هستند دیگه، فرعون ها دوستان اینها هستند. یعلم خائنة الأعین و ما تخفی الصدور. مسئله اینه که افراد نمیتونن مثل دنیا باز لاپوشونی بکنن اونجا. اونجا با خدا طرف هستن که خداوند حتی خیانت چشم ها رو هم میدانه. خیانت چشم چیه؟ حالا اینجا تفسیرهای مختلفی شده. خیانت چشم یه معناش اینه که یعنی انسان به چیزهایی نگاه بکنه یا کسانی نگاه بکنه که نباید نگاه بکنه، ممنوعه، حرامه، یا اینکه دنبال عیوب مردم باشه. پیوسته ما تعبیر میکنیم تو فارسی طرف فضولی میکنه، با بخواد سرک بکشه تو کار مردم، دنبال عیوب مردم باشه. پس حتی اونجایی که فرد در ظاهر گناه نمی کند ولی به واقع داره با چشمش گناه می کنه، اینا رو خدا می دونه. و همینطور اونچه که در سینه ها پنهان می شود اینها رو هم خدا می دانه. افرادی چیزایی رو در دلشون پنهان می کنن، کسی دیگه از اونها با خبر نیست، ولی خدا که با خبره. و آنچه را پوشیده می دارن در سینه ها و الله یقضی بالحق. برحال اینها باعث می شه که خدا بر اساس حق حکم می کند در قیامت. هیچ چیزی از خدا پنهان نیست، حکمرانی الهی حکمرانی بر اساس حقه، قضاوت خدا و حکمرانی قضایی خدا بر اساس حقه. والذین یدعون من دونه، اما بت‌هایی که شما میپرستید چی؟ آنان که میخوانند از غیر خدا، لا یغضون بشی، ای پیامبر به اینها بگو اون چه که شما به جای خدا اونها رو میخوانید، میرید سراغ بت‌ها، میرید سراغ طاغوت ها، دستتون پیش اونها درازه، فکر میکنید اونها کاره ای هستن، لا یغضون بشی، اونها نمیتونن به چیزی داوری بکنن، اصلا در صحنه قیامت اونها قدرتی ندارن، اونها کاره ای نیستن، از اونها برای شما آبی گرم نمیشه. ان الله هو السمیع البصیر. خب چطور خدا بر اساس حق قضاوت میکنه؟ به خاطر اینکه خدا هم سمیع است هم بصیر است، هم شنواست هم بینا هست. چیزی از شنوایی و بینایی خدای متعال پنهان نیست، بر همه چیز اشراف داره. خب حالا وارد فصل دوم این سوره مبارکه میشیم که یه فصل تاریخیه. خدای متعال ما رو میبره به اعماق تاریخ، میگه اگر اون چه رو که گفتم میخواهید بهتر بفهمید به تاریخ نگاه کنید، و مثالی میزنه از تاریخ موسی سلام الله علیه و فرعون، و به ویژه متمرکز میشه روی فعالیت‌های مؤمن آل فرعون که چگونه از حضرت موسی سلام الله علیه دفاع کرد و چگونه در برابر فرعون و فرعونیان ایستاد و چگونه مورد لطف خدای متعال قرار گرفت. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوة و آثارا فی الارض فأخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق ذالک بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. آیا اینها سیر نکردند در زمین تا ببینند که عاقبت اون کسانی که پیش از اینها بودند چه شد؟ نگاه کنند کسانی که قدرتشون از اینها بیشتر بود، کانو هم اشد و من هم قوتن، کسانی که اونها به لحاظ قدرت، به لحاظ توان، منابع انسانی، تجهیزات، تسلیحات از اینها خیلی قدرتمندتر بودن و آثارن و پر اثرتر بودن از اینها در زمین، کاخها، قصرها، امکانات فراوان. فأخذهم الله بذنوبهم، اما خدا اونها رو به خاطر گناهانشون مؤاخذه کرد. و ما کان لهم من الله من واق، هیچ نگاه دارنده‌ای و محافظی برای اونها از جانب خدا وجود نداشت. یعنی وقتی خدای متعال اونها رو مجازات کرد در همین دنیا به حسابشون رسید و عذاب بر اونها نازل شد، هیچ کسی نبود که بتونه در برابر خدا از اونها دفاع بکنه. چرا ذالک؟ دلیل مطلب، چرا اونها گرفتار عذاب شدن؟ چرا کسی نبود که از اونها دفاع کنه در برابر خدا؟ ذالک دلیل مطلب، به خاطر اینکه اونها پیامبرانی که براشون اومده بودند بالبینات با دلیل‌های روشن، ذالکه به انهم کانت تعتیهم رسولهم بالبینات، این مجازات و مؤاخذه و عذاب از ناحیه خدا بر اون مشرکان پیشین به این خاطر نازل شد که هرچه پیامبرانشون می آوردن براشون از بینات دلیل‌های روشن معجزه ها فکفرو، اینها ناسپاسی میکردن، کفر میورزیدن، اون حقایق و معجزات رو تعویل نمیگرفتن، نادیده میگرفتن، به لجاجت و جاهلیت و تعصب خودشون ادامه میدادن. فاخذهم الله، بنابراین خدا هم اونها رو مؤاخذه کرد، عذاب برشون فرو فرستاد. انه قوی شدید العقاب، خدا قوی و نیرومند هست، سخت کیفر است. خدا اگر بخواد کسی رو عذاب بکنه، مجازات بکنه، هیچ کس نمیتونه جلوی عذاب خدا رو بگیره. خب اشاره هست به قوم نوح و عاد و ثمود و لوط و فرعون و اینا دیگه که پیش از اینها اتفاق افتاده و اعراب هم اتفاقا از ماجرای اونها با خبر بودن. حالا خود خدای متعال اینجا یه نمونه رو ذکر میکنه، ارسال موسی به سوی فرعون، هامان، قارون و مقابله اونها با موسی و نهایتا نزول عذاب بر فرعون و قارون و هامان. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. ما فرستادیم موسی را با نشانه های خودمون و حجت آشکار. خب حضرت موسی هم معجزه داشت و هم اتفاقا اون گونه که در سوره ها قبلا خوندیم، در سوره های مختلفی عذاب هایی بر فرعونیان نازل می شد، باز اینها می اومدن تعهد می دادن که تو از خدا بخواه که این عذاب را از ما برداره، ما تا فلان تاریخ حتما ایمان میاریم، و باز نقض پیمان میکردن. 9 تا عذاب اینجوری بر اینها نازل شد قبل از اینکه غرق بشن، اما خب اینها گوش نمیدادن. ما موسی را با آیات خودمون و با دلایل آشکار، حجتهای آشکار فرستادیم به سوی فرعون و هامان و قارون، اما نتیجه چی بود؟ فقالو، گفتند فرعون و هامان و قارون ساحر کذاب، این موسی یک جادوگر دروغگویی است، جادوگریه که خیلی هم دروغ میگه، کذابه. فلما جاءهم بالحق من عندنا، چون که موسی آورد برای اونها حق را از جانب ما، قالو، گفتند اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، بکشید پسران کسانی را که به موسی ایمان بیاورند و از زنده نگه دارید دخترانشان را، زنانشان را. یعنی به جای اینکه قبول کنند پیامبری موسی رو و ایمان بیارند، گفتن هر کسی که به موسی ایمان آورد اگه پسر داشت پسراشو بکشید، دختر داشت نه، اونا رو زنده نگه دارید. یعنی کسی جرأت نکنه به موسی ایمان بیاره. نه تنها خودشون ایمان نیاوردن، بلکه گفتن اگر کسی هم به موسی ایمان آورد، مورد شدیدترین برخوردهای حکومت فرعون قرار میگیره. خب نتیجه چی شد؟ خدای متعال میفرماید تاریخ رو که مطالعه کنید میدانید دیگه، و ما کید الکافرین الا فی ضلال، تمام طراحی های کافران یعنی فرعون و قارون و هامان نبود جز در گمراهی و بی اثری. یعنی نهایتا موسی بود که پیروز شد، اما فرعون و هامان و قارون از بین رفتند. فرعون غرق شد، هامان غرق شد، قارون توسط زمین و همه ثروتش بلعیده شد، که باز ما پیش از این ماجرای اینها رو خوندیم به تفصیل. خب این بحث ادامه داره، انشاءالله در جلسات بعدی این بحث رو ادامه خواهیم داد. از خدای متعال می‌خواهیم خدایا همه ما رو مورد لطف و مغفرت و عنایت خودت قرار بده. خدایا در یوم العازفه، در یوم الطلاق، در یوم التناد که حالا در ادامه می‌خوانیم، در روز قیامت ما رو مورد لطف و رحمت و شفاعت خودت قرار بده. خدایا قرآن رو نور قلب و زندگی و قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما قرآن رو بفهمیم، درک بکنیم، عمل بکنیم. خدایا به ما توفیق تمسک به قرآن، رسول مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت رو به اعلی ترین مراتب عنایت بفرما. خب این یادمون نره هر وقت که داریم فکر میکنیم درباره آینده خودمون، حتما به قیامت بیاندیشیم، حتما به گذشته هم بیاندیشیم، ببینیم که در گذشته سرنوشت مؤمنان و مشرکان چی شده. اگر به گردش میریم، به سیر و سیاحت میریم، گردشگری ما معطوف به عبرت آموزی باشه. خدای متعال دعوت به سیر در زمین میکنه، منتها میفرماید که اگر دنبال گردشگری میرید، این گردشگری شما یه گردشگری هدفمندی باشه. ببینید سرانجام موحدان و مشرکان چی شده، ببینید سرانجام انسانهای عادل و ظالم چی شده، ببینید سرانجام تمدنهای خوب و بد چی شده. یه درسی بگیرید، یک عبرتی بگیرید. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوتا و آثارا فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله مواق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. حالا یه نمونش فرعون و هامان و قارون هستن. یعنی نظامات همه چی دارن دیگه، هم بعد سیاسی دارن، هم بعد اقتصادی دارن، هم بعد فرهنگی دارن. سران اینها با هم هم نوا میشن برای اینکه در برابر یک پیامبری مثل حضرت موسی سلام الله علیه بایستن. شدیدترین تهدیدات رو نسبت به مردم روا میدارن، اما اراده خدا بر نصرت مؤمنین هست. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.